बादशाह वो कौन है, मेरे बाबू कौन है, क्या ऊंची शान है, उसकी अपनी शान है, सब दिलों की जान है।
به نام اون که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. با جلسه دوم از درس اندیشه اسلامی دو در خدمت دانشجویان گرامی هستیم. یکی از اصول اساسی دین اسلام نبوت است. نبوت باور به این حقیقت است که خداوند حکیم انسانهای والا و شایسته را برای هدایت و سعادت انسانها برانگیخته است و برنامه های حیات بخش و دستورهای سعادت آفرین او را که از طریق وحی الهی دریافت کرده اند به آدمیان ابلاغ نماید. برنامه ها و دستورات سعادت آفرین الهی دین نامیده می شود و حاملان آن نیز پیامبران الهی هستند. معمولا پیامبران برای اثبات حقانیتشان به معجزه متوسل می شود و معجزه پیامبر اسلام خود پیام او یعنی قرآن است که تنها معجزه باهره است که از انبیاء سلف و خلف باقی مانده. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. عناصر محوری نبوت از دو چیز تشکیل یافته، یکی وحی الهی و دیگری پیام آور این وحی که پیامبرانند. مباحث نبوت در قالب دو بخش نبوت عامه و خاصه مطرح می شود. اگر این مباحث به طور کلی باشد نبوت عامه، و اگر مربوط به پیامبری خاص همچون رسول گرامی اسلام از محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه باشد نبوت خاصه نامیده می شود. متکلمان اسلامی بر پایه منابع دینی برانند که انسان‌ها همواره به تعالیم پیامبران الهی نیازمندند و بر این نظر دلائلی نیز برشمردند. اونها سعادت انسان را در گرو تعالیم پیامبران می‌دانند. متکلف دفاع عقلی و نقلی از اصول دینه که در زبان‌های اروپایی تئولوژیست به اینا میگن. در قرآن و روایات نیز بر این مسئله تصریح شده که انسان‌ها برای یافتن راه و شناخت صحیح به تعالیم انبیای الهی نیازمندند. در آیه 213 از سوره مبارکه بقره که دومین سوره قرآنه چنین می‌خوانیم: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کنند. قرآن در آیاتی هدف از ارسال رسولان الهی را آموزاندن تعالیم می‌داند که هرگز انسان توان شناخت آنها را نداشته است. من باب نمونه آیه 151 از سوره مبارکه بقره: یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. همچنین از امام رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعان چنین می‌خوانیم در خصوص فلسفه بعثت پیامبران: از اونجا که قوای فکری بشر قادر به درک سود و زیان نیست و خداوند نیز برتر از آن است که خود در انسان تجلی نماید و با آنان سخن بگوید، ناگزیر رسول خدا بین او و مردم واسطه می شود تا امر و نهی و آداب او را به آنان انتقال دهد و آنان را به سود و زیان خود آگاه سازد، زیرا در خلقت آنان چیزی وجود نداشت تا به وسیله آن بتوانند نیازهای خود را بشناسانند. لازم به ذکر است که هر فردی شایستگی دریافت وحی الهی را ندارد و خداوند پیامبران را برانگیخت تا تعالیم مورد نیاز برای سعادت و کمال آدمی را از طریق آنان به انسانها ابلاغ کند. و در قرآن کریم چنین آمده که خداوند خود میداند که جایگاه رسالتش را در کجا قرار دهد، اما اهداف بعثت انبیاء الهی افزون بر نمایاندن راه صحیح برای تکامل و سعادت انسانها اهداف مهم فردی و اجتماعی دیگری داشتند. اول یادآوری فطرت، دو دیگر آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست، سوم دعوت به توحید، چهارم برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری، پنجم آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیر آنان، ششم بشارت و انذار، هفتم علاج امراض روحی و هشتم به کمال رساندن فضائل اخلاقی، که به بیان اجمالی هر یک از موارد مبادرت می نماییم. بسیاری از چیزهایی که عقل اونها را درک می کند آیا به صورت فطری در نهاد انسان هست تا هدایتگر انسان به سوی کمال سعادت باشد، بر اثر اهتمام به مادیات و غلبه گرایش حیوانی بر انسانی و یا بر اثر تبلیغات سوء مورد غفلت و فراموشی واقع می شوند. و با یادآوری اون مطالب از سوی انبیای الهی و بیدار کردن فطرت خفته انسانها، دیگر بار اونها مورد توجه قرار می گیرند و در جهت هدایت انسان مؤثر واقع می شوند. از این روز که خداوند قرآن و پیامبر را تذکر و ذکر و تذکار می خواند، آیه 21 از سوره مبارکه غاشیه، تذکر انما انت مذکر، پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای. همیدون آیه 48 از سوره مبارکه حقه، و انه لتذکره للمتقین، در حقیقت قرآن تذکاری برای پرهیزگاران است. امام علی در این باره فرموده است، پس خداوند رسولانش را در میان آنان برانگیخت و پیامبرانش را پی در پی به سوی آنان روانه ساخت تا وفای به پیمان فطرت را از آنها بخواهند و نعمتهای فراموش شده او را یادآور شوند و با ابلاغ وحی الهی حجت را بر ایشان تمام کنند و گنجینه‌های عمر را بر ایشان آشکار سازند. اما آزاد کردن انسان از پید و بندهای نادرست، دیگر از اهداف انبیا آزاد سازی انسانها از سنت ها و ارزش های ناروا و دروغین است. در آیه 157 از سوره مبارکه اعراف که هفتمین سوره قرآنی است می‌خوانیم، و یدع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، و از دوش آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد. مورد سوم دعوت به توحید. مهمترین هدف انبیاء الهی دعوت انسان به توحید و پرهیز از شرک است. توحید ناظر بر یکتاگرایی است و شرک چندگانه پرستی را وادرت به ذهن می‌نماید. لازم بیان است که پیامبران الهی پیوسته با شرک و مشرکان درگیر بوده و در این راه رنج‌های بسیار دیده اند. آنسان که در آیه 36 از سوره مبارکه نحل که سوره 16 قرآن می‌خوانیم، و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در حقیقت در میان هر امتی فرستاده ای برانگیختی تا بگوید خدا را بپرستید و از طاغوت فریبگر بپرهیزید. مورد چهارم برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری است. قرآن در آیه 25 از سوره مبارکه حدید، سوره حدید سوره 57 قرآن، چنین می‌فرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، براستی ما پیامبران خود را با دلائل آشکار روانه کردی و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردی تا مردم به انصاف برخیزند. و در آیات 150 و 152 از سوره مبارکه شعرا چنین می‌خوانیم: فاتقوا الله واتقون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و فرمان افرادگران را پیروی نکنید، آنان که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. لازم به ذکر که افراد و تفرید هر دو در اسلام نکوهیده است. وجود نازنین حجب الصالب غالب علی ابن ابی طالب به امام مشرق و مغرب امیر یه صحبت ها بیانی دارند تحت عنوان که لا یرا جاهل الا مفرطا و مفرطا. جاهل را در دو حالت میتوان دید، یا حالت افراط و یا حالت تفرید. اما مورد پنجم، آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیر آنان. انبیاء الهی میباید مردم را با تعالیم و آیات الهی آشنا سازند و آنان را از رذایل اخلاقی بپیایند تا شایسته فراگیری کتاب و حکمت شوند. رذیله در مقابل فضیله، فضیلت ها بایستنی هاست و رذیلت ها نابایستنی هاست. آنگونه که در آیه 2 از سوره جمعه میخوانیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اوست اون کس که در میان بیسوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد، و آنان قطعا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. مورد ششم، بشارت و انذار. اگر خدا پیامبران این فساد و ما را تبشیر و تنذیر میکرد ما هرگز گمراه نمیشدیم. بیانیه که ممکن بود یک ادعی بگن. لذا در آیه 165 من سوره نساء خدا میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لعلا تکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله علی حکیم. پیامبرانی که بشارتگر و هشدار دهنده بودند تا برای مردم پس از فرستادن پیامبران در مقابل خدا بهانه و حجتی نباشد و خدا توانا و حکیمت. لازم به ذکر که برام دو وظیفه اساسی را عهده‌دار بودن، تبشیر و تنذیر. تبشیر یعنی مژده‌دهی و تنذیر معنای بیم‌دهی است، هشدار‌دهی است. و خداوند سبحان مژده داده که اگر به بایدها عمل کنید سرانجامش نعیمه و اگر به نبایدها عمل کنید سرانجام جهیمه. مورد هفتم، علاج امراض روحی. دیگر از اهداف پیامبران مداوا کردن بیماری های روحی انسان است. به همین سبب که از قرآن به داروی شفا بخش یاد شده است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. امیر المؤمنان درباره مداوا کردن امراض روحی توسط پیامبر فرماید پیامبر طبیبی است روحانی به وسیله طب و معالجه خیش برای بهبود مردم همواره گردش میکند و مرهمهای شفا بخش یعنی علوم و معارفش را آماده کرده و ابزارها را سرخ کرده و تافته است. هر جا که لازم باشد مرهمها و ابزارهای داغ کرده را برای اون مینهد. مورد اخرى، به کمال رساندن فضائل اخلاقی. پیامبران میباید مردم را به فضائل و کرامت اخلاقی بخوانند و آنها را در این جنبه ارتقا بخشند. می توان انجام مناسک دین را در این راستا توجیه نمود. رضا رسول گرامی اسلام فرمودند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من برای تکمیل کرامت های اخلاقی مبعوث شدم. که متاسفانه در جهان بشریت امروزه عمده‌ترین مشکلی که فراروی بشر قرار گرفته سقوط اخلاقه. مرحوم ملک الشعرای بهار بیان لطیفی دارم که اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. برخی به این باورند که تنها وظیفه پیامبر اتمام و اکمال اخلاق بوده و برخی میگن نه، یکی از مهمترین وظایفش این امر مهم بوده. شاید بتوان هدف بعثت انبیا را در این جمله خلاصه نمود: انجام هر آن چه خوبی است و پرهیز از هر آنچه بدی است. انجام بایدها و ترک نبایدها که به عبارتی معنای اخلاق هم همینه، اخلاق علم به بایدها و انجام آنها و ترک نبایدها است. اما معنای وحی، وحی در لغت هر نوع ادراک و تفهیم سری و پنهانی را میگویند. اما وحی در استدعا آگاهی ویژه‌ای است که خداوند اون را در اختیار پیامبران نهاده تا از طریق پیام ها و تعالیم خود انسان را رهنمون به سعادت شد. واژه وحی در قرآن افزون بر وحی بر پیامبران در موارد دیگر به کار رفته است. نظیر وحی به آسمان ها در آیه 12 سوره مبارکه فصلت، وحی به زنبور عسل در آیه 68 سوره نحل، وحی به مادر موسی در آیه شریفه 7 از سوره قصص، الهام و القاعات قلبی و وحی شیطان ها به دوستان خود آیه 121 از سوره مبارکه انعام نازل بر این معناست. در واقع همه معانی به ریشه واحدی که بیان گردید بازگرد. هرگاه وحی به صورت مطلق و بدون قرینه بیان شود، مقصود وحی به پیامبران است. اما انواع وحی، یک، گاه روح قوی پیامبر که مورد توجه خداوند میباشد، حقایق را در عالم رؤیا به سان فجر صادق میبیند و دستورهای الهی از این راه به او میرسد، نظیر رؤیای ذبح اسماعیل در نوم یا خواب حضرت ابراهیم خلیل الله. دو دیگر، گاهی دستورهای الهی به روح و قلب پیامبران الهی القا میگردد و روح والایانان مرکز نزول وحی آسمانی میشود. و سوم، زمانی ممکن است خدا که در حجاب غیب است از طریق ایجاد صوت با پیامبر خود سخن گوید، همان گونه که به حضرت موسی در کوه طور وحی شد، که آیه 11 از سوره مبارکه طه که 20 سوره قرآن ناظر بر این معناست. گاه نیز وحی الهی توسط فرشته وحی که در برابر دیدگان پیامبر به صورت خاصی ظاهر می شود ناظر می گه. قرآن مجید در آیه به تمام صورت‌های وحی در آیه 51 از سوره مبارکه شورا که 42 سوره قرآن مشار است، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز از راه وحی، که یا از فراسوی حجابی یا فرستادهی بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحی نماید. آری اوست بلند مرتبه سنجدگار. در آیه مورد اشاره، وحیان به نوع اول و دوم، من ورا حجاب به نوع سوم و یرسل رسولا به نوع چهارم اشارت دارد. اما تفسیرهای ناروای از وحی، یک، برخی پیامبران را از نوابق دانسته و وحی را نیز محصول تفکر و آرای آنها پنداشتند. اینان بعنان که انبیا آرا و افکار خود را در قالب تعالیم وحیانی باز گفتند و چون این تعالیمی هرگز با جهان ماورای طبیعت ارتباطی ندارد. دوم، برخی وحی انبیا را از صنف تجربه های عرفانی عرفا می دانند. این دیدگاه نیز صحیح نیست، چرا که وحی انبیا الهی کاملا با تجربه عرفانی عرفا تفاوت دارد. وحی انبیا خود معیار است، در حالی که تجارب عرفانی و عرفا منات اعتبار برای شخص و معرفه است ولا غیر. وحی معمولا ملازم با معجزه است، یعنی همه انبیای الهی برای اثبات حقانیت وحی و دستورات الهی به معجزه متوسل می شود، حال که عرفا برای صحت تجربه های عرفانی خود چنین نمی کنند. و معجزه آن است که بشر از انجام آن ناتوان است، عاجز است. معنای معجزه، واژه معجزه برگرفته از واژه عجز به معنای ضعف و ناتوانی است. در اصطلاح به عمل خارق العاده معجزه میگن که پیامبران الهی برای اثبات ادعای نبوت خیش انجام میدهند. در قرآن کریم از معجزات پیامبران الهی با واژه آیات یاد شده است، یعنی معجزات الهی در قرآن آیه خوانده میشه. دیگر از شرایط نبوت اسمت انبیای الهی است. اما معنای اسمت در لغت معنی کردن و بازداشتن و نگهداری و مسئولیت است، و اثبت در اصطلاح مسئولیت خاص یا ملکه این افسانه است که پیامبران را از ارتکاب گناه و خطا و اشتباه باز می‌دارد و یکی از شرایط نبوت است. لازم به ذکر که ملکه در مقابل حال قرار می‌گیرد. صفت راسخ نفسانی ملکه می‌گوید که می‌تواند تعبیری از حبیت یا عادت باشه، در حالی که حال صفت گذراست. یکی پرسید از اون گمگشت فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، زمسترش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه تنانش ندیدی؟ بگفتا حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. اما اقسام اسمت، اسمت انبیا در سه قلم رو قابل بررسی. یک، اسمت در مقابل دریافت، حفظ و ابلاغ. و که این کف اسمته که عامه مسلمین در آدان اهل سنت قائل به این کفن. دو دیگر اسمت از معصیت و گناه و سوم اسمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی که علمای شیعه هر سه این قلمروها رو ناظر بر اسمت انبیا و ائمه خدا که از نظر ما علاوه بر 124 هزار انبیا که همگی معصومند 13 معصوم دیگر وجود داره، وجود نازنین حضرت زهرای مرضی ام الائمه و 12 امام که اولین اونها حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام یعصوب الدین و 11 امام دیگر ائمه خدا لقایت حضرت مهدی منتظر صلوات الله و سلام علیه هستند. پیامبران بر اساس حکمت الهی باید در هر سه قلمرو معصوم باشند. اسمت انبیا در مقام دریافت، حفظ و ابلاغ وحی، این نوع اسمت از مقومات نبوت و مورد اتفاق همه متکلمان اسلامی، چرا که بدون این هدف نبوت تحقق نمی‌یابد و ارسال رسولان عبث خواهد بود. خب برای این هم دلیل عقلی میتوانه را کرد و هم نقلی، اما دلیل عقلیش اینه که این نوع اسمت، دلیل عقلی این نسبت آن است که چون خداوند حکیم و عالم و قادر، اون هم به نحو مطلقه، حکیم مطلق، عالم مطلق و قادر مطلق، میباید وحی بی هیچ خطایی توسط پیامبران به دست مردم رسد تا به کمال واقعی خود نائل آید. اما دلیل نقلی، قرآن در آیه یادآور شد که خداوند پیامبران را تحت مراقبت کامل قرار میدهد تا وحی الهی به درستی به انسانها ابلاغ گردد. آیات 26 تا 28 از سوره مبارکه جن که 72 سوره قرآنه ناظر بر این معنیه: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند جز پیامبری را که از او خوشنود باشد، که در این صورت برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی برخواهد گماشت تا معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را رسانیده اند و خدا بدان چه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است. همون گونه که عرض شد، آیات 26 تا 28 سوره جن از دو نوع نگهبان برای صیانت از وحی سخن میگوید: فرشتگانی که پیامبر را از هر سو احاطه کرده اند و خداوند سبحان که بر پیامبر و فرشتگان محیط است. اضافه این بریم که مواردی نظیر افسانه قرانیق که متاسفانه از طریق اسرائیلیات وارد تفاسیر اسلامی شده نمیتواند صحت داشته باشد. اما اثبات از معصیت و گناه، پیامبران الهی در عمل به احکام شریعت خود باید از هر گونه گناه و نافرمانی و لغزش مسئول باشند. به بیان دیگر نباید هیچ عمل حرامی را مرتکب شوند. برای اثبات این نوع اثبات نیست میتوان به ادله عقلی و نقلی تمسک شد. دلیل عقلی تعالیم الهی در دو شکل گفتاری و کرداری صورت میگیرد، یعنی قولی و فعلی. یعنی همون گونه که گفتار پیامبران میتواند راه صحیح سعادت را مردمشان دهد، اعمال اونها نیز به گونه این شدیدتر چون این است. از این رو در روایات تصحیح شده است که مردم را با غیر زبان، یعنی با عمل دعوت به هدایت کنید، چرا که تأثیری افزونتر دارد. کنو دعات الناس بغیر السنتکم. اما دلیل نقلی اثبات پیامبران از گناه و معصیت در آیات گوناگونی مورد تاکید قرار گرفته است، نظیر آیات 82 و 83 سوره صاد، آیه 124 سوره بقره، آیه 86 سوره انعام و آیه 37 از سوره مبارکه زمر. در قرآن کریم انبیاء الهی کسانی معرفی شدند که خداوند آنها را خالص گردانیده است. از این رو شیطان هیچ تصرفی بر آنها ندارد. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، آیات 82 و 83 سوره صاد. و در قرآن از امامت به عهد الهی یاد شده که افراد ظالم نمیرسد، اونگونه که در آیه 124 از سوره مبارکه بقره میخوانیم. همچنین است پیامبران را قرآن کسانی میداند که خدا آنها را برگزیده و هدایت نموده است. و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، آیه 87 از سوره مبارکه انعام. و کسی را که خداوند هدایت کند هیچ کس قادر به گمراه ساختن اون نیست، آیه 37 سوره زمر. و من یهد الله فما له من مضل. اما عصمت در امور فردی و اجتماعی، پیامبران در امور عادی خود نیست باید از خطا و اشتباه و سهو و نسیان مسئول باشند، چرا که اینها از اعتماد مردم میکاهد. متکلمان اسلامی در این باره به دو عامل اشاره نمودند: یک، پیامبران و اولیای خاص الهی از نظر آگاهی و شناخت خداوند در مرتبه ای بسیار رفیع قرار دارند و هیچ چیز را بر رضا و خوشنودی خداوند و عشق به او ارجح نمی‌دارند. دو، دیگر پیامبران و اولیای خاص الهی از نتایج نیکوی اطاعت خدا و پیامدهای ناگوار معصیت و گناه آگاهی کامل دارند. بیگمان انسان عاقل اگر از نتایج ناگوار عمل خود آگاهی یابد، طبعا از اون عمل روی میگرد. و لذا میبینیم که در قرآن معرفت والاترین امر، گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری. اگر شاهد این هستیم که قریب 300 بار عباراتی نظیر یتفکرون یعقلون یتدبرون در قرآن آمده، همه این ناظر بر این معنیه که انسان بایستی دائما در حال سیرورت و شدن باشه، دائما در حال فراگیری علم و معرفت باشه و به این معرفت عامل باشه. نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بلا علمی که به دنبالش عمل نباشه از نظر قرآن مذمومه. عالم اون کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق خود نکند. عام نادان پریشان روزگار، به دانشمند ناپرهیزگار. کان به نابینایی از راه افتاد، بین دو چشمش دید در چاه افتاد. چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند زایقی. چاه است راه و بیابان و آدمی، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. و می بینیم که قرآن کریم خطاب به علمای غیر عامل بنی اسرائیل، ایشان را یحمل و اسفارا، علاقه هایی میدانه که بارشان کتابه. علم چندان که بیشتر خامی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چار پایی برو کتابی چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که برو هیزم است یا دفتر. اسمت پیامبران الهی به سبب شایستگی ذاتی، مجاهدت های فردی و اجتماعی اونها، بسوی به دلیل عنایات و توجهات خداوند است. عنایاتی که مسئولیت بیشتری برای آنان به ارمغان می آورد. اما مقوله اسمت و اختیار، رابطه اسمت و اختیار با توجه به بحث های مربوط منشأ اسمت به خوبی روشن می گردد. اسمت به گونه این نیست که با آزادی و اختیار فرد در تدافی و تنافر باشد. پیامبران با این که می توانند گناه کنند و هیچ گاه چون این کاری را انجام نمی دهند. قرآن در آیاتی به این امر اشاره دارد که نمونه بارز آن را می توانیم در آیه 67 سوره مبارکه مائده ببینیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، اون چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن، و اگر نکنی پیامش را نرسانی. این آیه آشکارا بر توانایی پیامبر برای اسیان و نافرمانی خدا دلالت میکند. هر که با مشویش برفش بیشتر. اما جامعیت و کمال دین، دین اسلام آخرین آیینی است که خداوند از طریق پیامبر خاتم برای هدایت، تکامل و سعادت انسان ها نازل کرده است. اعمال انسان ابعاد مختلفی همچون ابعاد فردی، اجتماعی، جسمی، روحانی، دنیوی و اخروی دارد. قرآن کریم در آیه سوم از سوره مبارکه مائده می‌فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم. بدایه 89 سوره مبارکه نحل میخوانیم: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم. جامعیت دین بدین معناست که دین اسلام به همه این ابعاد ناظر است و برای تمامی آنها متناسب با نیازهای انسان و قوانین عام و خاصی وضع نموده است. امام علی در این خصوص می‌فرمایند: پس قرآن فرمانده است و بازدارنده، خدا دین خود را به کمال رساند و جان پیامبر خویش را هنگامی ستاند که از رساندن احکامی که موجب رستگاری آفریدگان است فارغ ماند. خداوند قرآن را که بیان کننده ی هر چیزی است فرو فرستاد و حلال و حرام و احکام و تمام اون چه مردم بدان نیاز دارند در قرآن و سنت بیان نمود. در خطبه یکم از نهج البلاغه این گونه آمده است: بله، اینک به برخی از شبهات اشاره می‌نماییم. یک، گروهی به خطا پنداشتند که دین برای سعادت اخروی انسان‌ها نازل گردیده و تدبیر زندگی دنیوی مردم به عقل و خرد اونها وانهاده شده است. این گونه نگرش نوعی تفکر سکولاریستی است که با روح تعالیم اسلامی ناسازگار، دنیا مدارانه، دنیا گروانه، دنیا محورانه، چرا که در قرآن آیاتی هست که بخشی از اهداف پیامبر را تنظیم روابط اجتماعی بر اساس عدالت، نظیر آیه 25 از سوره حدید، و مبارزه با مفاسد اجتماعی همچون آیه 85 از سوره هود، و سنت‌های ناپسند مستکبران همچون آیه 146 سوره شعرا، و تشویق مردم به کارهای نیکو همچون آیه 151 از سوره مبارکه بقره، و رشد و تربیت صحیح می‌داند. بیگمان بدون تشکیل حکومت تحقق چنین اهدافی میسر نیست و حاکم اسلامی موظف است بستر اجرای احکام الهی را در جامعه مهیا نماید تا جامعه بر اساس عمل با احکام الهی به سعادت برسد. برخی برانند که چون دین اسلام و اصول احکام اون جاودانه و برای همه عصر هاست، طبعا باید اصول اون ثابت باشد، در حالی کیفیت زندگی انسان متغیر است. در پاسخ به این شبهه باید گفت: اولین که زندگی اخروی انسان از زندگی دنیوی او جدا نیست، از دنیا مزرعه الاخره، بیان حضرت صادق ماده که دنیا مزرعه آخرته و زندگی در آخرت تاب و بازتابی از زندگی این جهان است. دو دیگر این که تحقق بسیاری از احکام و قوانین الهی مبتنی بر تشکیل حکومت و تدبیر زندگی دنیوی توسط متولیان دین است. می توان گفت برخی از نیازهای آدمی ثابت است اما شکل مستقیم تغییر می کند. برای نمونه قرآن می‌گوید: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و انقباض الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، آیه 60 از سوره مبارکه انفال. سوره انفال هشتمین سوره قرآن. توان دفاعی خود را در برابر دشمنان بالا برید، این حکم و قاعده ثابت است، ولی مصادیق اون در زمانهای مختلف متفاوت. در یک زمان مستاق توان دفاعی اسب و شمشیر بود، این اکا و پیما و موشک و تانگ جز این هاست. بنابراین تدبیر زندگی دنیوی انسان با اصول ثابت و جاودان اسلام منافاتی ندارد، همانگونه که آیه مورد اشاره ناظر بر این معنی است. قرآن با تعقل و خردمرزی مخالف نیست و در برخی موارد تدبیر و برنامه‌ریزی زندگی را بر عهده عقل نهاده و حتی عقل یکی از منابع فقه اسلامی به شمار می‌رود، که منابع فقه رو در شیعه چهار برمی‌شمارند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. و برادران اهل سنت ما با توجه به این که در اداد یکی از چهار فرقه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی هستند، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، کتاب، سنت، اجماع، استحسان، کتاب، سنت، اجماع، استصحاب، کتاب، سنت، اجماع، مصالح مرسله رو برگزیدند. عقل که از منابع فقه اسلامی به شما میاد، بنابراین وحی الهی به کمک عقل میتواند سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین نماید. بذار ببینیم، شیعه از قدیم الایام عقل گرا بوده و آموزه های عقلانی با توجه به انگاره های ائمه اطهار، خصوصا امیرالمومنین علی علیه السلام در مذهب تشیع بس پیدا کرده. اما سکولاریسم در اصل مفهومی غربی است که توصیفگر نوعی تفکر خاص در باب جهان و انسان و تدبیر جامعه است که در شرایط خاص جامعه غربی رخ نموده. این واژه در زبان فارسی به معنای دنیا مداری، دنیا محوری، دین گریزی و دین جدایی است. بریان ویلسون در دعوت و معارف دین سکولاریسم را اینگونه تعریف میکند: سکولاریسم یک ایدئولوژی است که مدافعان اون آگاهانه همه امور و مفاهیم ماورای طبیعی و وسائط و کارکردهای مربوط به اون را نفی می‌نمایند و از اصول غیر دینی یا ضد دینی به عنوان مبنای اخلاق شخصی و سازمان اجتماعی دفاع می‌کنند. برگزیده مقالات دائرة المعارف دین از کتاب فرهنگ و دین از جناب میروچا الیاده. به دیگر تعبیر قائلان به سکولاریسم میکوشند زندگی انسان را از طریق ابزارهای مادی صرف، یعنی عقل ابزاری و علوم تجربی و بدون استعانت از وقت توسعه و سامان بخشند. لازم به ذکر که عقل اقسامی داره. ما صادق بیانی دارن که میفهمن العقل ما عبد به الرحمن و اقتصد به الجنان. عقل آن است با اون خدای سبحان عبادت شود و بهش تحصیل گردد. اما زمینه ها و عوامل پیدایش سکولاریسم، عواملی چند باعث پیدایش سکولاریسم در مغرب زمین شد که برخی از اونها اشاره میکنیم: متون مقدس و منابع اولیه دینی، جدایی دین از سیاست، نبود قوانین اجتماعی و حکومتی، ناسازگاری آموزه‌های کلامی و فلسفی مسیحیت با عقل و علوم تجربه، که اینها از انگاره‌های همین مورد اولند، یعنی متون مقدس و منابع اولیه دینی. و دوم رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا که یکی از عوامل دینزدایی محسوب میشه. در کتاب مقدس مسیح هم آمده است که عیسی در پاسخ به این پرسش فریسیان، یکی از فرق مسیحیت، که آیا جزیه دادن به قیصر را، گفت مال قیصر را به قیصر ادا کنیم و مال خدا را به خدا. بدین باید میتوان بیان داشت که جزیه دادن کاری دنیوی شأن و مقام قیصر است، به خدا ارتباطی ندارد. نبود قوانین اجتماعی و حکومتی در آیین مسیحیت، قوانین اجتماعی و حکومتی یا به تعبیری شریعت وجود ندارد. لازم به ذکر که شریعت مسیحیان از طریق تورات تأمین میشه و حتی مسیحیانی که تا نیمه اول قرن اول میلادی به شریعت تورات منتظر بودن، از اون تاریخ بعد شریعت تورات را که مشتمل بر برخی احکام اجتماعی بود نسخ و ملغا کردند. اما ناسازگاری آموزهای کلامی و فلسفی مسیحیت با عقل و علوم تجربی نیز در این راستا بی تأثیر نبوده است. می توان با آموزه‌های گناه ذاتی انسان، مرگ به دیوار عیسی مسیح، الوهیت و تجسد مسیح، تثلیث و اشای ربانی شان نمود که مواردی از تعارض عقلانی در آیین محرف مسیحیت. همچنین قدیس آگوستین و قدیس آکویناس فلسفه افلاطونی و ارسطویی را چنان با تعالی مسیح آمیخته‌اند که انکارشان انکار مسیحیت تلقی می‌گردید، که آموزه مدرسیون ناظر بر همین معنا بود. ایان باربور در این باره میگوید الهیات اهل کتاب در قرون وسطا آنچنان با مکتب ارسطو در هم آمیخته بود که هر معارضه ای با کاسمولوژی یا کیهانشناسی ارسطو را به حساب معارضه با مسیحیت میگذاشتند. خب این آیین مدرسیون بود، آیینی بود که از انگارهای کاتولیسیسم و ارسطو ملغمه ایجاد کرده بود، در حالی که ما میدانیم که ارسطو درس اول را به ما داد. چرا در درس اول مانده ای باز؟ اسکولاستیک معنای همین اصحاب مدرسه است. اما رفتار و برخورد نادرست متولیان کلیسا، رفتار و برخورد ناشایست متولیان کلیسا مردم رو از دین گریزان کرد و سبب شد آنان در ساماندهی زندگی خود دیگر به کلیسا اعتنایی نکنند. فساد مالی و اخلاقی، فروش آمرزشنامه‌ها و در دادگاه‌های تفتیش عقاید انگلیسیون از جمله این رفتارهای پلید و نادرست است. نظام می‌بینیم که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، شما را به تقوای الهی و نظم در امور سفارش می‌کنم. تقوا نباشه که تقوا سبقه منفی داره، عدم انجام نابایستنی هاست، به این امر می انجامه. و متاسفانه بستر دین هم شاید بشه گفت که سوء استفاده ازش کاملا میسوره، کما اینکه در طول تاریخ سوء استفاده هایی که از دین به عمل آمده شده است، هیچ عمدی به عمل نیامده. نمونش همین که در آموزه های مسیحیت شاهدش بودیم که به همین سکولاریزم و مکاتب جدید نظیر لیبرالیسم منجر شده. فساد اخلاقی اصولا یکی از عوامل دینگریزی آن است که رفتار متولیان و متصدیان دین با گفتار آنها متفاوت باشد. از این روز که در تعالیم اسلامی تأکید شده کسانی که تربیت دینی مردم همت می‌گمارند، پیش از پرداختن به تربیت آنها باید به تربیت و تأدیب نفس خود بپردازند. بیلدوران معرخ بزرگ مقرزنی می نویسد زمینه اخلاق در میان روحانیان به قدری سست بود که می شد هزاران شاهد برای اثبات اون آورد. زندگی بی بندوبار روحانیون ایتالیایی موضوعی است که به کرات در ادبیات ایتالیا نمودار شده است. پاپ لوی دهم در سال 1516 درباره راهبان چنین میگوید: بی انضباطی در دیرهای فرانسه و زندگی نامتعادل و ناسنجیده راهبان چنان فزون یافته است که هیچ کس، نه پادشاه، نه حاکم و نه مردم، برای اونها ارزش و احترامی قائل نیستند. و ویلدوران در همین خصوص می نویسد نفرت مردم از روحانیان فاسد در این ارتداد و از دین برگشتگی بزرگ عامل کوچکی نبود. یعنی که از عوامل مهمی که باعث ارتداد و بازگشت مردم شد همین امر بود. برخوردهای خشن با دانشمندان دینی که باید حامی علم و تفکر و تعقل باشد به گونه ای جلوه کرد که هیچگاه با پیشرفت و طرح نظریات جدید علمی سر سازگاری نداشت. بیلدوانت آمار قربانیان این برخورد خشن را بدین سان گزارش می‌دهد: از سال 1480 تا 1488، یعنی 8 سال، 8800 تن سوخته و 96494 تن به کیفرهای مختلف محکوم شدند. و از سال 1480 تا 1808، 328 سال، 31912 تن سوخته و 291450 تن محکوم شدند. خب با بیان این موارد به اتمام جلسه دوم از جلسات مجازی درس اندیشه اسلامی دو پایان می‌دهیم و آرزوی سلامت و سعادت دو جهان شما عزیزان را از خداوند سبحان مسئلت داریم.
Allah derdimi bu ahları rahmeyle bağışla günahları hayreyle hem akşam hem sabahlarını. Ya Rabbi Allah.